سر میزنیم به بازار طلا، سکه و ارز و نرخای این بازار رو هم از زبان آقای نصری نژاد میشنویم. آقای نصری نژاد میفرمایید، خواهش میکنم.
عرض کنم که چون بازار تازه در واقع باز شده، قیمت ها متناسب با صبح شنبه است. سکه امامی 115 میلیون و 300 هزار تومان، سکه بهار آزادی 109 میلیون و 795 هزار تومان.
بله.
نیم سکه 661 میلیون و 300 هزار تومان، ربع سکه 34 میلیون و 800 هزار تومان و سکه گرمی 17 میلیون و 100 هزار تومان قیمت خورده.
بله.
ولی خب طبیعیه که با نزدیک شدن به حوالی ظهر قیمت ها تغییر خواهد کرد.
قیمت ها مشخص میشه. بله.
هر مثقال طلا 48 میلیون و 259 هزار تومان قیمت خورده و طلای 18 عیار هم 11 میلیون و 142 هزار تومان در واقع قیمتی هستش که الان داریم به سایت مشاهده میکنیم.
درسته. خیلی خوب. در مورد دلار و یورو هم حالا اگر نرخی حالا در این لحظه میتونیم اعلام بفرمایید.
خب قیمت دلار البته طی هفته گذشته نوسانی بود، افزایش شدید داشت و دوباره روند کاهشی طی کرد. الان قیمتی که در واقع داریم میبینیم 113 هزار تومان برای دلار ثبت شده و یورو هم 131,330 تومان قیمتی هستش که الان ما ملاحظه میکنیم.
درسته. خیلی متشکرم از شما، همراهتون هستیم با ادامه برنامه یه نمودار. و ما میپردازیم به تحلیل خبرهایی که امروز عناوینش رو ابتدای برنامه حضورتون قرائت کردم. از حذف 4-0 از پول ملی شروع میکنیم که میخوایم ببینیم چه نتایجی داره. آقای نصری نژاد، خیلی ها معتقدند که شاید این باعث بشه که یه مقدار تورم و گرانی بیشتر هم بشه، نظر شما چیه؟
عرض کنم که موضوع اصلاح پول ملی از اواخر دهه 80 مطرح بود، بانک مرکزی پیگیر ماجرا بود، اما بعد از نوسانات شدیدی که در حوزه نرخ ارز داشتیم در واقع پروژه مسکوت گذاشته بود تا همین اخیراً که مجلس دوباره ورود کرد و موضوع رو تصویب کرد. اونطور که حتی خود بانک مرکزی و نمایندگان مجلس که در واقع موافق در واقع اصلاح پول ملی بودن و رأی موافق اعلام کردن، تاکید کردن که بر نرخ تورم اثری نخواهد داشت، چون عملا تغییری در محتوای پول ایجاد نمیشه، فقط شکل ظاهری پول تغییر میکنه با حذف 4-0 و احتمالاً در محاسبات مالی بر روی کاغذ در واقع تسهیل صورت خواهد گرفت. من فقط یک عدد میخوام به شما بگم. در واقع ماده واحده بودجه سال 1404 رقمش هست 112 میلیون میلیارد ریال. خب این یک عدد واقعا نامعنوسی هست که هیچ کس حتی از رو هم نمیتونه عدد رو بخونه و طبیعیه که حذف 4-0 میتونه اینجور موارد رو تسهیل بکنه، اما در حوزه تورم
یعنی نقشی برای تورم
نقشی نداره. البته خب در واقع ساختارهای اقتصادی کشور ما عموما تورمزا هستند.
بله.
و اونطور که خود کارشناسان بانک مرکزی اعلام کرده بودن، اگر ما 4-0 هم حذف بکنیم با روند فعلی در واقع ادامه پیدا بکنه وضعیت کشور، تا 35 سال آینده دوباره برمیگردیم به حالت فعلی.
بله.
بنابراین میشه گفت که اگر ساختارهای تورمی در واقع ثابت بمونن، این طرح میتونه یه طرح موقتی و مسکن باشه، فقط میتونه در واقع فرایندهای روزمره رو تسهیل بکنه. شما میدونید واحد پول ملی ما ریال هست، اما عملا کسی از ریال استفاده نمیکنه.
حالا قرار قران میشه مثلا اینکه
قرار هستش که واحد پول ریال باقی بمونه، یه واحد پول خردی قراره به عنوان قران در واقع بهش اضافه بشه. خب این خب علاوه بر منافعی که داره، یه هزینه هایی هم داره تحمیل میکنه. مثلا 110.5 میلیارد قطعه اسکناس همین الان رایج هست در کشور که خب طبیعتاً همه اینا باید جمع بشه و اسکناس جدید تولید بشه، این خودش یه هزینه هایی خواهد داشت. اما گفتن که در 18-19 کشور جهان این پروژه قبلا اجرا شده.
من
چون
فکر کردم خودم شخصا شاید به خاطر اینکه خب مثلا عربستان هم ریال داره، شاید میخوان حالا یه مقدار تفاوت هم ایجاد بشه دیگه.
نه، بر اساس قانونی که مصوب هست ریال واحد پول اصلی خواهد بود و قران واحد پول خرد خواهد بود.
بله دیگه. خیلی خب، حالا ببینیم چی پیش میاد دیگه. امیدواریم که واقعا اثری بر تورم و گرانی نداشته باشه. کارهایی که انجام میشه کارشناسانه و متخصصانه روش تصمیم گیری بشه که برای مشکلات اقتصادی حتی یه راهکار باشه انشاءالله. و اما قرعه کشی در فروش خودرو و دامن زدن به بازار سفته بازی، این جریانش چیه؟
بله، میدونید که در یک دوره‌ای تقاضا برای خودرو به شدت بالا رفته بود و خودروسازا نمیتونستن نیازها رو تامین بکنن. در نتیجه چاره‌ای نداشتن جز اینکه به قرعه کشی رو بیارن.
بله.
تا جایی که رئیس وقت سازمان بورس عنوان رسمی لاتاری رو به این پروژه داد و واقعاً اوضاع رو نگران کننده میکرد، تا اینکه بعد از مدتی تباتاب در بازار خودرو فروکش کرد و این روند حذف شد. اما دوباره اخیراً یکی از خودروسازا پروژه قرعه کشی رو کلید زد، با این تفاوت که در دوره های قبل کسانی که میخواستن در قرعه کشی شرکت بکنن یه مبلغی رو ودیعه گذاری میکردن و بعد شرکت میکردن، این دوره اونم حذف کرد. به طوری که آمار رسمی نشون داده برای حدود 74,000 تا خودرویی که در واقع قرار هست تحویل داده بشه، بیش از 6 میلیون نفر ثبت نام کردن و شانس در واقع به زیر 1%، به حدود 1% در واقع رسیده. یعنی از هر 100 نفر یک نفر میتونن در این قرعه کشی برنده بشن. خب اینطور که در واقع سرپرست دفتر صنایع خودرو در وزارت سمت اظهار نظر کردن، گفتن که حذف شرط ودیعه گذاری باعث این هجوم شده و عملا همه رو وارد بازار سفته بازی کرده، چیزی که ایشون در واقع اصطلاحی که ایشون استفاده کردن گفتن یک بازار کم ریسک و پرسود. بعضی از خودروهایی که در این طرح در واقع فروش میرسن، ما به تفاوتشون با بازار تا 400 میلیون تومان میرسه و عملا هر کسی که برنده بشه میتونه این سود رو کسب کنه. اما یک نکته در نقطه مقابل هم هست. نکته اینه که وقتی شرط ودیعه گذاری هست، عملا کسانی که پولی در واقع در حساب بانکیشون نیست ولی نیازمند خودرو هستن، عملا نمیتونن شرکت بکنن در طرح قرعه کشی. ولی خب وقتی که شرط ودیعه گذاری برداشته میشه، خب ممکنه اونا بتونن شرکت بکنن و اگر برنده شدن بعدن برن مثلا پول جور بکنن. اینم یک نکته هستش که این تعادل رو برهم میزنه. ولی به هر حال روش در قرعه کشی اون هم برای خودرو روشی است که مطلوب هیچ کس نیست.
واقعا همینطوره، به خصوص برای مصرف کننده. ببینید یه موقع است که حالا مردم میخوان از این بازار سود ببرن، اون فرق میکنه دیگه. به قول شما اسمی نویسن قرعه به نامشون افتاد، 300-400 میلیون هم این وسط کاسب میشن، ولی برای مصرف کننده میخوان چه فکری بکنن؟
بله.
یه ده واقعا نیاز دارن.
بله. بعد نکته که در واقع نکته جدیدی که روی این موضوع میشه اضافه کرد اینه که سازمان حمایت با این قیمت‌های جدید هم مخالفت کرده. یعنی قیمت‌هایی که ایران خودرو اعلام کرده رو سازمان حمایت اعلام کرده که ما قبول نداریم و باید برگردونم به قیمت‌های قبل. بنابراین عملاً نتایج این قرعه کشی هم معلوم نیستش که واقعا چه زمانی اعمال خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. 10:38 دقیقه است.
دورنمای اخبار اقتصادی در نمودار.
در خبرها یه خبر داشتیم با این عنوان: آغاز پرداخت خسارت‌های برق خانگی از یک ماه آینده. می‌خوایم گفتگوی تلفنی این برنامه رو اختصاص بدیم به این موضوع. همکارانم دارن تلاش میکنن ارتباط تلفنی برقرار بکنن با یکی از کارشناسان. اما قبل از اون آقای نصر نژاد، شما مقدمه‌ای بفرمایید تا وارد گفتگو هم بشیم.
بله، می‌دونید که از گذشته تمام مشترکین برق تحت پوشش شرکت‌های بیمه بودند.
بله.
اما با توجه به ناترازی‌هایی که اخیراً به وجود اومد در چند سال اخیر، نوسانات برق یا قطعی و وصلی در واقع برق مشترکین خانگی و تجاری باعث شد که در واقع کالاهای برقیشون با مشکل مواجه بشه، بعضی از وسایل برقی بسوزن و در نتیجه به مردم خسارت وارد بشه. خب اینا تحت پوشش شرکت‌های بیمه قرار میگیره و مردم میتونن تقاضای خسارت بکنن. البته یه فرایندی داره، در واقع یک قراردادی رو شرکت توانیر با یک شرکت بیمه‌گر هر سال منعقد میکنه و بعد یک سایتی رو مشخص کردن که فرد خسارت دیده میره اونجا اعلام خسارت میکنه، مستندات ارائه میکنه،
بله.
شرکت بیمه بررسی میکنه و در صورت تایید در واقع خسارت رو به افراد پرداخت میکنن. هر سال یک شرکت بیمه در واقع این قرارداد رو منعقد میکنه. امسال قرارداد جدیدی منعقد شده،
بله.
حق بیمه در واقع این بیمه نامه هم از روی قبض برق مشترکان کسر میشه، هر سال عددش در واقع به روز رسانی میشه،
بله.
و امسال هم منتظریم که در واقع بشنویم ببینیم شرایط قرارداد جدید چطور است.
ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای محمد رضا قره‌سوری، کارشناس محترم بیمه. آقای قره‌سوری صدای من میشنوید؟
سلام علیکم. روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر.
خدمت شما.
خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار این برنامه میگذارید. جناب آقای قره‌سوری، در مورد پرداخت خسارت‌های برق خانگی و بیمه حوادث مشترکین برق در سال 1404 می‌خوایم توضیحاتی رو از زبان شما بشنویم. بفرمایید.
بله. عرض به خدمت شما که مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. عرضم به خدمت شما که خسارت‌ها به این ترتیبه که یه سامانه از سمت شرکت توانیر معرفی شده که زیان دیدگان محترم هنگام خسارت توی این سامانه خسارتشون رو ثبت میکنن و بررسی اولی انجام میشه و برایشون پیامک میره و بعد به شرکت بیمه‌گر انتقال پیدا میکنه و پروسه میره توی فرآیند پرداخت قرار میگیره.
بله. بعد چه شرایطی باید داشته باشه که قبول بشه؟ چون من خیلی ها رو باهاشون برخورد داشتم که گفتن ما مدارک هم فرستادیم ولی مورد قبول واقع نشد و گفتن هیچ خسارتی به شما تعلق نمیگیره.
ببینین، ما باید تفکیک بکنیم. این قرارداد شامل خسارت‌های ناشی از جریان برق، ناشی از نوسان نیست. خیلی از این مشترکین عزیز اینو با نوسان اشتباه میگیرن و اون نوسان هم اعلام میکنن توی اون سیستم، حالا توی اون سیستم ثبت خسارت. در صورتی که این قراردادی که عرض کردم خدمت شما فقط بحث خسارت‌های ناشی از
جریان، منظورتونه که قطع بشه برق و وصل بشه،
منجر به آتش سوزی بشه؟ بله، منجر به آتش سوزی.
یعنی حتما باید آتش سوزی صورت بگیره؟
بله بله.
خب این
بله.
که دیگه اصلا نمیشه دیگه روش حساب کرد، قرار نیست همه جا وقتی که برق قطع و وصل میشه یا نوسان پیدا مونه آتش سوزی بشه، که درصدش فکر میکنم خیلی کمه.
بله، نه درصدش کم نیست، ولی بابت حالا تدابیری هم اندیشیده شده قطع به یقین از سوی شرکت محترم توانی بابت اون نوسان که خودشون قطع به یقین اطلاع رسانی میکنن.
ولی این شرکت‌های بیمه، بله خواهش می‌کنم، شرکت‌های بیمه‌ای که طرف قرارداد توانیر هستن فقط جریان برقی که منجر به آتش سوزی بشه رو تحت پوشش قرار میدن و اگر نوساناتی اتفاق بیفته و مشترکین دچار آسیب و خسارت بشن اون دیگه مربوط به خود توانیر میشه که شما اطلاعی دارید که
آره من اطلاعی ندارم ولی به همکارای محترم شرکت توانیر قطعا اطلاعی
میکنم. نسیر شما میشه خواهش کنم اگه اطلاعاتی دارید بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما. سوالم این هستش که حق بیمه این بیمه نامه چقدر هست و چجوری ما باید پرداخت بکنیم؟
عرض به خدمت شما که ببینیم برای امسال هر مشترک خانگی یا مشترک مسکونی روی قبضشون 3000 ریال عرض به خدمت شما که معادل 300 تومان ماهانه پرداخت میکنن. مشترکین تجاری هم عرض به خدمت شما که 30000 ریال معادل 3000 تومان به قبضشون از روی قبضشون کسر میشه و ماهانه است دیگه، سالانه هم حساب میکنن.
این اجباریه دیگه، یعنی اصلا خود به خود کسر میشه، اینجوری نیست.
بله،
بله،
بله، بله، بله، بله.
بعد سوال بعدی من این هستش که وقتی که
من اصلاحی میکنم، من فقط اینو توضیح بدم، من
بفهم.
این فقط قرارداد شامل مسکونی و تجاری میشه، یعنی واحدهای صنعتی و اینا رو شامل نمیشه.
سوالم این هستش که از زمانی که در واقع مشترک خسارت رو ثبت میکنه و بعد تایید هم میشه توسط شرکت تا زمانی که خسارت پرداخت بهش بشه چقدر زمان میبره؟
ببینید این پروسش، حالا چون که تاییدیه ها رفت و برگشتیه و ما بیمه گذارمون شرکت توانی هست، فکر نمی کنم بیشتر از یک ماه طول بکشه، معمولا زیر یک ماهه. حالا بستگی به اون زمانی که مدارک تکمیل میشه، حالا نواقصی، چون خیلی از این موارد با پیامک اطلاع رسانی میشه، حالا همکارای ما هم معمولا تماس میگیرن، حالا خیلی عرض به خدمت شما که بخواد طول بکشه فکر میکنم حالا نهایتا حد اکثر یک ماه باشه.
بسیار خیلی متشکریم از شما آقای قلی‌سوری از اطلاعاتی که به ما دادید. روز خوبی داشته باشید. خدا
من سامانه ثبت خسارت هم بگم.
بفرمایید.
آره، بیمه داد توانیر داد اورگ داد آی آر. مشترکین عزیز میتونن ثبت خسارت انجام بدن و بقیه کار انجام بشه.
یه بار دیگه هم بفرمید و خداحافظی بکنید.
بیمه دات توانیر دات او آر جی دات آی آر.
بله، متشکرم. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
همچنین ممنونم. سلامت باشید. خداحافظ.
اما بخشی رو برای شما همکارانم آماده کردن در جهت آگاهی بخشی در خصوص اینکه چرا به انرژی هسته‌ای نیاز داریم. بشنوید.
به نام خدا. تا حالا به تموم شدن انرژی فکر کردین؟ اینکه یه روز وقتی رنگ خاکستری بین موهامون دویده و نوه هامون از ما سراغ نفت و سوخت و حتی آبو میگیرن، سرمونو با شرمندگی پایین بندازیم و بگیم که همه چی تموم شد. شاید این حرفا براتون عجیب باشه و با خودتون بگین مگه میشه؟ اما واقعیت اینه که نفس میدونه نفتی ایران به شماره افتاده و 80% اونا به نیمه دوم عمرشون رسیدن، یعنی عملاً چیزی تا مرگشون نمونده. باور نمی کنی؟ کافیه یه گریز کوتاه به تاریخ منطقه بزنی. اندونزی نمونه بارز کشوریه که نفتش تموم شد. پس تموم شدن انرژی افسانه نیست و بعید به نظر نمی رسه که کشور بعدی این چالش ما باشیم. وضعیت نفت، گاز، زغال سنگ و تمام انرژی‌های تجدیدناپذیر بحرانیه. اما سه ابرقدرت تولید کننده نفت در جهان راه حل‌های خوبی رو برای نجات خودشون عملیاتی کردن. آمریکا که برترین تولید کننده نفت در دنیاست، به قدرت نفتش اکتفا نکرده و بزرگترین نیروگاه‌های هسته‌ای دنیا رو داره. عربستان دومین تولید کننده نفته، کشوری که چرا خاموش دنبال دستیابی به این انرژیه و مدعی شده که تا سال 2038 16 نیروگاه اتمی خواهد داشت. و اما روسیه، سومین تولید کننده‌ای که مدت هاست برترین جایگاه رو در دانش و حتی بازار هسته‌ای داره. با این بررسی مختصر میشه نتیجه گرفت که راهکار طلایی ابرقدرت‌های نفتی برای جایگزینی سوخت‌های فسیلی انرژی هسته‌ای، انرژی که دست کشورهای معدودی به اون رسیده و خوشبختانه ایران ما هم یکی از اوناست. اما شاید از خودتون بپرسین چرا انرژی هسته‌ای؟ انرژی هسته‌ای انرژی ارزونیه و هزینه تولیدش از انرژی‌های بادی و خورشیدی کمتره. این انرژی به انرژی پاک معروفه و در شرایطی که محیط زیست یکی از مهمترین دغدغه‌های جهانه، به خاطر کاهش زیاد دیوکسید کربن قطعاً میتونه انتخاب اول باشه. عمر زیاد این انرژی سومین دلیله. در حالی که تنها 50 تا 60 سال دیگه از عمر نفت دنیا باقی مونده، منابع اورانیوم به طور میانگین تا 500 سال دیگه میتونن جوابگوی نیازهای ما باشن. ساده‌ترین استفاده امروزه از این انرژی تولید برقه. فرانسه 75%، آمریکا 19% و روسیه و انگلیس هر کدوم 18% از برق مصرفیشون رو از طریق همین انرژی به دست میارن. پس هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای عدم استفاده از این انرژی وجود نداره و این انرژی نیاز قطعی کشور ما هم هست. قضاوت با شما باشه. با توجه به نزدیکی پایان عمر منابع نفتی کشورمون و در شرایطی که به طور میانگین هر 5 دقیقه یه نیروگاه هسته‌ای در دنیا ساخته میشه، آیا نباید بیشتر از قبل به فکر انرژی هسته‌ای باشیم؟
ده و 50 دقیقه شما تا ساعت 11 شنونده نمودار رادیو ایران هستید. ساماندهی حساب‌های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می‌شود. عنوان خبری است که می‌خوایم الان بهش بپردازیم. آقای نسیم نژادی بار دیگه هم البته همین اخیراً این خبر رو گفتیم. نمی‌دونم الان به چه مرحله‌ای رسیده.
بله، می‌دونید که هر ایرانی می‌تونه با مراجعه به هر شعبه بانک حساب بانکی باز بکنه. حتی تا چند سال پیش شما میتونستید در یک بانک از یک مدل حساب چند تا باز بکنید، یعنی یه نفر میتونست 5 تا حساب قرضالرسانی بره در یک بانک داشته باشه. خب در واقع بانک مرکزی به این موضوع ورود کرد و این رو محدود کرد که هر کسی در هر بانک از هر نوع حساب فقط یک دونه میتونه داشته باشه. اما اونطور که گفتن برای حدود 90 میلیون ایرانی حدود 600 میلیون حساب بانکی وجود داره و در یک مرحله فقط تصمیم گرفتن که حدود 250 میلیونش رو مسدود بکنن، چون حساب‌های در واقع بدون کارکرد هست. افراد رفتن به دلایل مختلفی حساب باز کردن. فرض کنید یک دانشجو یک پروژه دانشجویی رو یه جای اجرا کرده و برای اینکه دستمزدش رو بهش بدن بهش گفتن برو یه حسابی باز بکن، رفته اون حساب باز کرده، پول گرفته و اون حساب بدون کارکرد باقی مونده. سال‌های متمادی
در مورد
وام هم همینه، در مورد در واقع مشاغل مختلف همینه. کسایی که کار تجاری میکنن طرف مقابلشون یک بانکو قبول داره و این طرف دوم اصلا با اون بانک کار نمیکرده، بنابراین مجبور شد یه حسابی باز بکنه. سامانه ای در بانک مرکزی همین الان وجود داره، my.cbi.ir. افراد میتونن با ورود به این سامانه تعداد حسابهای بانکی که به اسمشون هست رو مشاهده بکنن. اما اینکه این حساب‌ها در کدام بانک هست یا در کدام بانک چند حساب دارن فعلا قابل مشاهده نیست. بانک مرکزی تصمیم گرفته که این پروژه رو در واقع به سر و سامون برسونه و قرار هست تا پایان سال سامانه اعلام بشه که افراد با ورود کد ملی و اطلاعات شخصیشون بتونن حساب‌هایشون که در هر بانکی وجود داره رو مشاهده بکنن و بعد از طریق همون سامانه موجودی حساب‌ها رو ببینن و بعد به انتخاب خودشون حساب‌های غیر فعالشون رو ببندن و موجودی که تحت حسابشون هست هم منتقل بکنن به حسابی درسته. که میخوان. با این روش در واقع هم حساب‌ها ساماندهی خواهد شد و هم احتمال سوء استفاده از حساب‌هایی که غیر فعال هستن در واقع کاهش پیدا خواهد کرد. واقعیت اینه که افزایش حساب‌های بانکی باعث سوء استفاده شده، عده حساب‌های بانکیشون اجاره میدن به افراد سوء استفاده کرد و در نتیجه باعث میشه که در واقع چرخه بانکی با اختلال مواجه بشه. با این فرایند تا حدودی ساماندهی پیدا میکنه و احتمالاً در مراحل بعدی بانک مرکزی برای این موضوع پروژه‌های دیگه هم در دست داره، از جمله برای اشخاص حقوقی یا نهادهای مالی که حساب‌های مختلفی در بانک‌های مختلف دارن.
البته برخی از بانک‌ها خودشون این کار رو کردن. مثلا من حالا اسم نمیبرم، توی بانکی دو تا حساب داشتم که شاید یکیش اصلا یادم رفته بود. همون موقع که تقریبا یک ماه پیش بود این خبر رو خوندیم، من دیدم که پیامکی اومد، خود بانک حساب منو بسته بودن و اون اندکی که تا حساب بود خودشون انتقال داده بودن به اون یکی حساب.
بله،
بعضی از بانک ها میخوام بگم خودشون این کار رو اتوماتیکوار انجام
بله بودن. در واقع ابتدا بانک ها پیش قدم شدن
بله.
و بعد حالا بانک مرکزی در اختیار خود افراد گذاشته و احتمالا در مرحله سوم خود نظام بانکی مسدود میکنه حساب ها رو
بله.
چون به هر حال این میتونه به یک تهدید تبدیل بشه برای نظام بانکی و به طوری که افراد بتونن حساب های محدود و قابل کنترل
بله.
داشته باشن.
اینجور خب خیلی هم بهتره، همه چیز روشن و واضحه، جلوی شاید خیلی از سوء استفاده ها و کلاهبرداری ها هم گرفته بشه. و اما خبر مربوط به فعالیت بیش از 500 پلتفرم یا سکوی خالی فروش طلا متوقف شد، این رو هم بهش بپردازیم. در مورد البته این سگوهای فروش طلا که همیشه بحث هست، این موضوع اصلا بحث برانگیزه که چرا فعالیت دارند، اما این خالی فروش جریانش چیه؟
بله، میدونید که با نوسان قیمت طلا و افزایش شدید قیمت جهانی طلا، خب مردم ترغیب شدن که طلا بخرن، اما خب نگرانی از ریسک خرید طلای فیزیکی باعث شد که یه راهکار جدیدی پیدا بشه براش، اونم طراحی پلتفرمای فروش آنلاین طلا هست که قاعدتاً باید طلایی رو می‌خریدن به نیابت از متقاضی و اون رو ذخیره می‌کردن و به صورت در واقع مجازی برای پلتفرم عددش رو فقط نشون میدادن، اما اونطور که بعدها مشخص شد بسیاری از اینها طلای فیزیکی خریداری نمیکردن، فقط عدد رو بر روی سامانه معامله میکردن و در نتیجه اگر روزی فرد میخواست اینو بفروشه، چون طلای فیزیکی وجود نداشت، امکان فروشش هم وجود نداشت و به تاخیر میافتاد. خب پلیس به این موضوع ورود کرد، بانک مرکزی ورود کرد و اتحادیه طلا هم به این موضوع ورود کرد. اونطور که عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اعلام کردن، بیش از 500 پلتفرم خرید و فروش در واقع طلا که خالی فروشی میکردن، اصطلاحا طلایی وجود نداشته و فقط اعداد رو در واقع به نمایش در می آوردن، اینها مسدود شدن. الان فقط تعداد محدودی هستن که در واقع طلای فیزیکی رو معامله میکنن، ولی به خریدار تحویل نمیدن. البته اگه خریدار تقاضا بکنه این کارو هم میکنن. گفتن که 4 تا شرط در واقع وجود داره برای پلتفرم‌های مجاز. یکی این که از وزارت سمت مجوز دریافت کرده باشن، 2 از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در واقع مجوز گرفته باشن، از اتحادیه طلا و جواهر مجوز گرفته باشن و معادل فیزیکی طلای فروخته شده را نگه دارن. عمدتاً هم اینها در بانک نگهداری میکنن و در بانک کارگشایی عموماً اونجا نگهداری میکنن طلا رو. در نتیجه مردم فقط باید به اینا مراجعه بکنن، اگر در واقع پلتفرم‌های بجز این موارد مراجعه بکنن، بله، ممکن هستش که با پدیده خالی فروشی مواجه بشن و پولشون رو نتونن پس بدن.
درسته. و نرخ جدید بنگاه‌های املاک هم مشخص شد، چقدر؟
عرض کنم که اونطور که در واقع رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته، فرمولی که برای محاسبه در واقع قراردادهای املاک در نظر گرفته می‌شده، برای همه کشور یه عدد ثابت بوده. خب طبیعی بوده که در شهری که تعداد معاملات بیشتره یا رقم معاملات بالاتره، نمیتونسته فرمول واحدی در نظر گرفته باشه با شهری که تعداد معاملات خیلی کمتره یا اعدادش پایینه. بنابراین باعث میشده که در شهرهایی که پر معامله هستن تعداد مشاور املاک رشد بکنن مرتب، بله، در شهرهایی که خیلی کم هستن تعداد مشاور املاک در واقع کاهش پیدا
می‌کنه. اصلا درصدی در نظر می‌گیرن،
بله، بله،
نیم درصد، 1%،
بله. خب ولی خب این باعث میشد که مثلا فرض کنید مشاور املاکی که در نیاوران معامله می‌کنه،
بله،
میلیاردها تومان در واقع حق کمیسیون معامله می‌گرفته، ولی یک کسی که در پایین شهر یا در یک شهرستان این کارو، بله، می‌کرده، خب عدد کمتره. بنابراین این فرایند رو اونطور که در واقع آقای کیانوش گودرزی اعلام کردن اصلاح شده و قرار شده که در واقع یک نرخنامه‌ای، بله، در بیاد. هیئت نظارت در 400 شهرستان گفتن که ارزش معاملاتی رو تعیین میکنه تا هم تعادلی برقرار بشه، بیش از اندازه بعضی از مشاوران املاک در واقع پول نگیرن از مردم، هم این که در واقع اون جنبه کارآفرینی مشاوران املاک حفظ بشه، جلوگیری بشه از تعطیلی اونها.
نمیدونید الان چطوری در نظر گرفتن،
ولی جزئیاتش هنوز اعلام نکردن. آها. اما بعضی من نگاه کردم، مثلا در اتحادیه املاک تهران یک سایتی طراحی کردن که شما ارزش معاملاتیتون اونجا وارد میکنید، بله، چه در مورد رهن، چه در مورد اجاره، چه در مورد خرید، و اونجا در واقع ارزش کمیسیون در واقع بنگاه معاملات املاک رو اونجا نشون میده به صورت قانونی. بنابراین اگر کسی در واقع عدد بیشتری پرداخت کرده بود، میتونه مراجعه بکنه و بگه عدد قانونی اینه و ما بقیه پولشو پس بگیره.
یعنی تو سایت مراجعه بکنن مشخص، بله، میشه.
بله،
در مورد خودرو هم همینطوره، معاملات خودرو.
در مورد خودرو فعلا سازوکار مشخصی وجود نداره، بیشتر توافقی است.
بسیار خوب. خیلی متشکریم از شما. ما دیگه فرصتمون رو به پایانه، با شما خداحافظی میکنم آقای نصیری نژاد.
از شما متشکرم. من خداحافظی
از شما. از شما مردم عزیز هم که تا این لحظه با برنامه خودتون نمودار رادیو ایران همراهی کردید، بسیار ممنونم. پیامک های شما رو دونه به دونه میخونیم، پیگیری میکنیم مطالبات شما رو و موضوعاتی که مد نظرتون هست تا مطرح بشه در این برنامه. روز خوبی داشته باشید، تا فردا، خدا نگهدار.